ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. داستان زاهدان میگوید گروهی که اخیراً دستگیر شدند قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند. فیروز موسالو زندانی سیاسی اعدام شد. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی اتمی، ایران آماده تشدید غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو می‌شود. سلام، من فرشته قاضی هستم و دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. مهدی شمس‌آبادی داستان زاهدان میگوید تعدادی از افرادی که اخیراً دستگیر شدند قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند. آقای شمس‌آبادی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت اداره اطلاعات به مدت 8 ماه اعضای این گروه را زیر نظر داشت و به هر کدام از آنها در استان‌های مختلف دستگیر شدند. وی به زمان دستگیری این افراد و تعداد آنها اشاره ای نکرده است. خبر این بازداشت های اخیر در حالی منتشر شده که در یک ماه اخیر گزارش هایی از مرگ افراد شاغل در صنعت موشکی و هسته‌ای ایران منتشر شده است. در یک دهه گذشته مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت افراد متعددی که با سرویس های خارجی همکاری می کنند خبر داده، اما اطلاعاتی درباره این افراد منتشر نکرده. بر اساس اعلام مدافعان حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به این همکاری‌ها اعتراف کردند تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده و بسیاری هم بی‌گناه بودند. در خبر دیگر، فیروز موسالو زندانی سیاسی بامداد دوشنبه در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش نهادهای حقوق بشری، آقای موسالو روز شنبه از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اعدام این شهروند کرد در حالی صورت گرفته که او در سال 1398 پس از دریافت اماننامه از سپاه پاسداران در مرز سردشت خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود. فیروز موسالو از اهالی روستای قطور از توابع شهرستان خود در استان آذربایجان غربی بود. اما گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آماده کردن سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو غنی‌سازی اورانیوم را تشدید می‌بخشد. بر اساس این گزارش که رویترز به نسخه ای از آن دست یافته، این آبشار سانتریفیوژ متشکل از 166 دستگاه و دومین مجموعه از این نوع است که در سایت فوردو در دل کوه‌ها نصب شده است. به گفته این گزارش محرمانه، تهران مشخص نکرده که در چه سطحی غنی‌سازی را انجام خواهد داد. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند. ایران به تازگی 27 دوربین نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای تهران، نطنز و اصفهان را از کار انداخت. اقدامی واکنشی به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام که در آن تهران به عدم همکاری با آژانس متهم شده بود. همزمان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران حادثه اخیر در سایت نظامی پارچین را یک خرابکاری صنعتی توصیف کرد. شامگاه 4 خرداد رسانه‌های داخلی از وقوع حادثه‌ای در این تأسیسات وابسته به وزارت دفاع خبر دادند که بر اساس گزارش‌ها به کشته و زخمی شدن 2 از کارکنان منجر شد. رسانه‌های اسرائیلی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای ادعا کردند که جمعه شب به تأسیسات تولید صنایع نظامی شهید همت حمله پهپادی شده. کمتر از یک سال پیش همین مجموعه بر اثر انفجار خسارت شدیدی دید. ایران در بیشتر موارد این انفجارها و خرابکاری‌ها را به اسرائیل نسبت می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
برخی منابع خبری میگویند که اقدام‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای نظامی ایران شدت گرفته. آنچه که پیامد اجرای سیاست تازه دولت اسرائیل علیه ایران با نام دکترین اختاپوس است. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه در گزارشی ادعا کرد که دولت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، طیف وسیعی از اهداف کلیدی از جمله هسته‌ای، موشکی و پهپادی در ایران را هدف قرار داده و با مجموعی از عملیات سری در حال پیش برد آنهاست. همزمان با انتشار گزارش وال استریت جورنال، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران علت کشته شدن یک مهندس در سایت نظامی پارچین را خرابکاری صنعتی دانست. او ادعا کرده که در آزمایشگاه‌های نیروهای مسلح ایران خرابکاری صنعتی انجام شد تا تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی آنها را از بین ببرند و فرد کشته شده در واقع هدف نبوده. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که حمله 4 خرداد به تأسیسات نظامی پارچین توسط ریز پهپادها انجام شده، اقدامی که به اسرائیل نسبت داده شد. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده بود که این حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران انجام گرفته. گمان زنی که رونمایی از یک پایگاه پهپادی راهبردی ایران، آن هم یک روز بعد از انتشار گزارش این حمله پهپادی اسرائیل، آن را تقویت کرده. مکانی که مقام‌های نظامی ایران می‌گویند در دل کوههای زاگرس و کاملا سری است، در حالی که هنوز جزئیات حمله خرابکارانه به پارچین از سوی ایران به درستی اعلام نشده، شبکه العربیه فارسی به نقل از منابع خبری ادعا کرده که جمعه گذشته به تأسیسات تولید صنایع نظامی شهید همت متعلق به سپاه پاسداران حمله پهپادی شده. شبکه تلویزیونی I24 نیوز اسرائیل به نقل از منابع ایرانی گزارش داده حمله به این تأسیسات که یکی از مهمترین تأسیسات نظامی سپاه است، از داخل خاک ایران انجام گرفته. حمله پهپادی ادعایی به تأسیسات شهید همت در بحبوحه افزایش تنش میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه مناقشه آمیز هسته ای این کشور است. تهران واشنگتن را علت بروز بنبست در مذاکره های احیای برجام می‌داند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک شنبه شب ادعا کرد که تهران برای یک توافق خوب آماده است و توپ را باز هم به زمین واشنگتن انداخت.
ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکنیم. این قطار از ریل خودش همچنان خارج نشده، به رغم تمامی بدعهدی ها و به رغم تمامی اقداماتی که ایالات متحده انجام داده و ادامه همون مسیر رو رفته که ترامپ رفته.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به این کشور در ماه جاری هشدار داده بود که اگر پرونده هسته‌ای ایران تا مدت زمان قابل قبولی به نتیجه نرسد، این کشور خود به تنهایی علیه تهران اقدام خواهد کرد. آنچه که به نظر می‌رسد، ایران خود را برای آن آماده می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده بود که ایران در حال ساخت یک شبکه گسترده تونل زیرزمینی در جنوب نیروگاه هسته‌ای نتنز است. تهران این موضوع را تایید کرده و هدف آن را افزایش ضریب حفاظت از مراکز هسته‌ای این کشور توصیف کرده. برخی کارشناسان میگویند که انتقال فعالیت‌های پهپادی، موشکی و هسته‌ای به اعماق زمین اقدامی است زمانبر و پرهزینه که نمیتواند سیاست هزار دشنه هزار زخم اسرائیل علیه تهران را مهار کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج یک معمم 46 ساله ایرانی را که معاون مرکز اسلامی شهر هامبورگ است تایید کردند. بر پایه این حکم به این فرد 3 مهلت داده شده خاک آلمان را ترک کند. یک سناتور امور داخلی این ایالت گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرآفرین است. گزارشی از شهرام میریان در همین زمینه.
پس از 2 بیلد و هامبورگر مورگن پست، امروز روزنامه هامبورگر آبن بلات هم در گزارش نسبتاً بلندی به حکم اخراج یک معمم ایرانی به نام سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی شهر هامبورگ پرداخته. این فرد متهم از تماس نزدیک با سازمان‌های تروریستی داشته. اندی گروته، سناتور امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات به روزنامه آبندبلات گفته وقتی در آلمان ثابت شود فردی از سازمان‌های تروریستی و تأمین کننده منابع مالی تروریسم حمایت و پشتیبانی کرده، تنها پیامد آن می‌تواند اخراج از آلمان باشد. سوای این، حضور افرادی مانند سلیمان موسوی فر به گفته این سیاستمدار آلمانی برای امنیت این کشور هم خطر آفرین است. حکم اخراج این معمم 46 ساله ایرانی به او ابلاغ شده و باید ظرف 3 ماه داوطلبانه خاک آلمان را ترک کند. در غیر این صورت، پلیس مرزی آلمان او را به ایران دیپورت و یا اخراج می کند. آنگونه که در حکم سلیمان موسوی فر آمده، پس از اخراج دیگر او اجازه ندارد وارد آلمان شود و هر گونه تخطی از این حکم هم مساویس با 3 سال زندان. در این میان مرکز اسلامی شهر هامبورگ در نخستین واکنش خود نسبت به اخراج فرد دوم این مرکز گفته این نهاد مذهبی از آغاز بنیانگذاریش همواره موارد مندرج در قانون اساسی آلمان را رعایت کرده و اتهام علیه یکی از اعضایش را قانونی دنبال خواهد کرد. روزنامه هامبورگر آبندبلات در شماره امروز خود به دیگر اتهام‌های آقای موسوی فر اشاره کرده و نوشته او در تظاهرات ضد اسرائیلی 4 سال پیش روز قدس در برلین هم شرکت داشته. این معمم ایرانی همچنین با انجمن‌های نزدیک به حزب الله لبنان نیز در رفت آمد بوده. دولت آلمان 2 سال پیش همه فعالیت‌های حزب الله را در این کشور ممنوع اعلام کرد. 2 روزنامه بیلد و مورگن پست هم به دیگر اتهام‌های منتسب به سلیمان موسوی فر پرداختند که از آن جمله می‌توان به انتشار ویدئوهای تبلیغاتی و تصاویر سازمان حزب الله لبنان در فیسبوک اشاره کرد. به نوشته روزنامه پرتیراژ بیلد، موسوی فر که حکم اخراج از آلمان را دریافت کرده، 6 سال پیش به عنوان فردی که دانشگاهی است سر از آلمان درآورد و در کسوت یک معمم شیعی مذهب در مرکز اسلامی هامبورگ مشغول به کار شده. خانواده او نیز متشکل از زن و 2 فرزندش 5 سال پیش به او ملحق شدند. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، طی 5 سال اخیر 2 فرزند دیگر هم در شهر هامبورگ به اعضای خانواده سلیمان موسوی فر افسوده شدند. ولی به دنبال حکم اخراج این معمم دیگر حق اقامت او در آلمان تمدید نخواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما ادامه خبرها. مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو، میگوید این شرکت در سال جاری 15,000 خودرو صادر کرده که حاکی از رشد 350% صادرات خودرو است. به گفته او قرار است خودروی دناپلاس اتوماتیک به ونزوئلا صادر شود و مذاکرات با روسیه هم برای تولید مشترک خودرو ادامه دارد. آقای خطیبی با اشاره به افزایش 60% تولید خودرو در سال جاری گفته که ایران خودرو مخالف واردات نیست، ولی به گفته او قیمت‌های دستوری باید حذف شود این شرکت بتواند بر اساس قیمت تمام شده خودرو تولید کند. ایران خودرو یکی از زیانبارترین تولید کنندگان داخلی است که تاکنون نتوانسته کیفیت و کمیت خودروهای خود را به سطح استانداردهای جهانی برساند. شماری از مقامات ارشد نیروی انتظامی بارها از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار کنترل بیشتر بر تولید خودرو در ایران شدند. بیشتر آمار مرگ و میر در حوادث جاده‌ای در ایران مربوط به باز نشدن ایربگ خودروهای ساخته داخل است. در خبر دیگر، شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ سند مشارکت راهبری با شورای همکاری خلیج فارس را تصویب کرد. به گزارش سایت رسمی اتحادیه اروپا، این شورا همکاری تقویت شده و عمیق 2 طرف را اولویت کلیدی در راستای منافع مشترک دانسته. در بیانیه این نشست همچنین از جمهوری اسلامی به عنوان منبع مهم بی‌ثباتی در منطقه یاد شده و تاکید شده که حکومت ایران همچنان به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از نیروهای نیابتی سیاسی و نظامی خود و انتقال موشک و تسلیحات به بازیگران دولتی و غیر دولتی در منطقه ادامه می دهد. عمان، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و کویت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. اما بیشتر خواهید شنید از اعلام انحلال دولت اسرائیل و انحلال احتمالی پارلمان این کشور که به سوی انتخابات زود هنگام می رود. همچنان با ما باشید.